این جریان را به من واگذار کن. وقتی مراسم دعا را تمام کردی، اگر کسی خواست حرفی بزند، فوری به من نگاه کن و بگذار من اول شروع به صحبت بکنم. اما وقتی اسکالت تابوت به دوش ها را دید که با سختی تابوت را به درون قبر می گذارند، چنان فکرش متوجه صحنه روبرو شد که همه چیز را از یاد برد. با قلب سنگینی که از غم و درد فشرده می شد به یاد آورد که با به خاک سپردن او، آخرین حلقه‌ای که او را با ایام پرسعادت گذشته وصل می کرد، به درون خاک رفت. سرانجام آن افراد تابوت را پایین آورده به درون قبر نهادند. بعد انگشتان دردناک خود را به هم فشردند. اشلی، ملانی و ویل خود را پشت سر دختران فامیل اوهارا قرار دادند. همسایگان نزدیکتر در فاصله نزدیکتری جمع شده و بقیه در پشت دیوار کوتاه آجری ایستادند. اسکالت برای اولین بار یک چنین مراسمی می‌دید و از کثرت جمعیت به حیرت افتاد. با کمبود وسایل حمل و نقل، این منتهای لطف همسایگان بود که چنین راه درازی را طی کرده و به اینجا آمده بودند. عده‌ای در حدود 50 تا 60 تن بودند. بعضی از آنها چنان با تارا فاصله داشتند که اسکالت متحیر بود چگونه این همه راه را آمدند. تمام افراد فامیل از جونزبرو، فایتویل، لاوجوی تا تارا تیه طریق کرده و به همراهی بعضی از آنها چند غلام سیاه هم آمده بودند. بعضی از زارعین کوچک هم از فواصل آن طرف شهر خود را به اینجا رسانده بودند تا سر وقت در مراسم تدفین حاضر باشند. آثار تأثیر بیشتر در همسایگان نزدیک بود. ماما بزرگ فونتن افسرده و عبوس مثل پرنده پیر بال و پرشکسته ای به روی عصایش تکیه داده بود. پشت سرش سالی مونرو فونتن و میس فونتن جوان ایستاده بودند. هر دو پیاپی سعی داشتند که با گفتن کلماتی زن فرتوت را وادار کنند که بر زمین آجری بنشینند. شوهر ماما بزرگ، آن طبیب سالخورده، آنجا حضور نداشت. او 2 ماه قبل مرده بود و با مرگ او بقایای سرزندگی و نشاط از چشمان زن فرتوت او زائل شده بود. کاتلین کالورت هیلتون با قلب شکسته آنجا ایستاده بود. مثل این بود که شوهر این زن باعث شده بود که این مصیبت به وقوع بپیوندد. کلاه رنگ رو رفته آفتابیش قسمت بیشتر صورت غم‌زده اش را پوشانده بود. اسکالت با تعجب می‌دید که پیراهن پارگال او تعداد زیادی لکه‌های چربی به روی خود داشت و دستانش کثیف و ترک خورده بود. حتی در زیر هلال ناخن‌هایش سیاهی دیده می‌شد. این دختر که روزی از خوبرویان آنجا بود، حالا وضع ظاهرش از یک خدمتکار مفلوک‌تر به نظر می‌آمد. اسکالت با وحشت زیر لب گفت: خدایا، چطور ممکن است انسان به این زودی سقوط کند؟ مثل این میماند که به زودی به انفی عادت خواهد کرد، اگر تا حالا عادت نکرده باشد. شانه های خود را بالا انداخت و چشمان خود را از کاتلین برگرفت و به سوی دیگر نظر افکند. حالا خوب میفهمید که بین جمال و شهرت و سرافرازی، تازشتی و گمنامی و فقر چه راه نزدیکی هست. مرا ببینید که چه آدم زرنگی بودم. و آن وقت با ذکر این جمله غروری بر وجودش راه یافت. مثل این که وضع من با این ترتیب آنقدرها بد نیست. من و او هر دو بعد از محاصره و تسلیم با دست خالی شروع کردیم، در حالی که کجا وضع من و او قابل مقایسه هست. و بار دیگر سرش را بلند کرد و تبسمی از رضایت بر لب آورد. اما این لبخند با دیدن چشمان خیره و استهزا آمیز مادام تالتون که بر او دوخته شده بود متوقف ماند. چشمانش به ظاهر از ریختن اشک سرخ شده بود. وقتی چند لحظه بر او نگریست، آن وقت نگاه ملامتبار خود را برگرفت و به سوی سولن افکند. نگاهی بود که از آن شرار خشم و نفرت و انزجار زبانه می کشید. پشت سر او شوهرش و پشت شانه آنها 4 دخترانش با گیسوان خرمایی و لوله شده ایستاده و با نگاه هایی که به حیوان جوان خوناشامی بیشتر شباهت داشت، آنها را می نگریستند. همان گونه که اشلی با کتاب دعای کرین نزدیک شد تا مراسم ترحیم را به جا آورد، یک مرتبه همه پاها ساکت و کلاها از سر برداشته شد و دست ها به روی سینه خم گردید. برای یک لحظه ساکت با سر فرو افتاده ایستاد. آفتاب در همان حال بر موهای طلایی او میتابید. آرامشی عمیق بر فضا مستولی شد، چنان آرامشی که از فواصل دور صدای عبور نسیم از لابلای برگ‌های ماگنولیا و آواز مرغ مقلد به وضوح به گوش می‌آمد. اشلی شروع به خواندن دعا کرد و همه سرها به آرامی خم شد. کلمات شمرده و خوشاهنگ یکی پس از دیگری به گوش هزار رسید. اسکالت یک مرتبه زیر لب گفت: اوه چه صدای خوشاهنگی. اقلن اگر کسی برای پدر من دعا می خواند، خوشحالم که این شخص اشلی است. اگر کشیش نیامد چه بهتر، چرا تا یکی از کسان خود ما هست، آن هم آدمی که اینطور قشنگ کلمات را ادا می کند، یک غریبه اینجا بیاید. وقتی کلمات دعای اشلی به آنجا رسید که اشاره از روح و اعراف می کرد و این سطور همانهایی بودند که کرین علامت گذاری کرده بود، اشلی کتاب را بست. تنها کریم متوجه اشلی شد که بقیه آیه را نخواند و وقتی او دعای آخر را شروع کرد با حیرت سر برداشت. اشلی خوب می دانست که نیمی از آن افراد شاید کلمه اعراف را هیچ وقت نشنیده بودند و آنهایی که شنیده بودند شاید توهین بزرگی حساب می کردند که چطور جرالد اوهارا مستقیم به بهش نرفته. از این رو اشلی از خواندن آن قسمت خودداری کرد. همگی در دعای عیسی مسیح شرکت جستند و وقتی اشلی قسمت درود به حضرت مریم را آغاز کرد، هزار یک مرتبه ساکت شدند و به هم نگاه کردند. هیچ وقت سابق نداشت که آنها چون این دعایی را بخوانند و حیرت زده صدای دختران جرالد را می شنیدند که با صدای سیاهان به هم آمیخته و می گفتند یا مریم مقدس، حالا و در دم مرگ برای آمرزش گناهان ما دعا کن، آمین. سرانجام اشلی سرش را بلند کرد و نامطمئن به او نظر دوخت. در آن حال که همه دست جمعی خود را آماده خواندن مرثیه می کردند، متعجبانه چشم از او بر نمی داشتند. برای آنها این سکوت اشلی عجیب بود، برای اینکه نمی دانستند مراسم مذهبی فرقه کاتولیک در اینجا به پایان می رسد. در آن استان پهناور مراسم دعا معمولا خیلی طولانی تر بود. کشیش های بابتیست ها و متودیست ها که همیشه این مراسم را انجام می دادند، غالباً طول مدت دعا را مطابق وضع روز و تعداد جمعیت کم و زیاد می کردند و گاهی تا عده‌ای را به اشک و زاری نمی انداختند، دست بردار نبودند. مسلماً این همسایگان و آشنایان و دوستان همگی سخت بر می آشفتند و می رنجیدند اگر می دیدند مراسم دعای بالای جسد دوست محبوب آنها به این کوتاهی بود. و هیچ کس بهتر از اشلی این موضوع را نمی دانست. قطعا این کار آنها هفته ها مورد بحث قرار می گرفت و سرانجام به این نتیجه می رسیدند که بازماندگان اوهارا به وظایف خود به درستی عمل نکردند. به این ترتیب اشلی یک نگاه تند معذرت‌آمیز به طرف کرین انداخت و بعد سرش را خم کرد و دعای وابسته به کلیسای اسقفی را که بارها حفظ کرده و بر مزار عده زیادی از سیاه‌پوستان که در 12 بلوط به خاک سپرده می‌شدند خوانده بود، با صدای رسا شروع به خواندن کرد. و من خود رستاخیزم و زندگی، و آن کسی که به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد. سطور به طور منظم از حافظه اش نمی گذشتند و از این رو گاهی تأمل می کرد تا آنها را به یاد آورد، ولی همین مکس های کوتاه اثر خود را داشت. گروه عزاداران که تا چند لحظه پیش با دیدگان خوش ایستاده بودند، رفته رفته دستمال های خود را از جیب بیرون آوردند و به تدریج آن گروه بابتیست ها و متودیست ها که تا لحظه قبل مراسم کاتولیک ها را سرد و کوتاه می دانستند، تغییر نظر دادند. و پنداشتند این قسمت هم جزو مراسم کاتولیک هاست. اسکالت و سولن که از این چیزها بیخبر بودند فقط خوششان می آمد که می دیدند این سخنان زیبا و تسلی بخش است. اما کرین و ملانی خوب می فهمیدند که یک کاتولیک متعصب ایلندی دارد با مراسم کلیسای انگلیس به خاک سپرده می شود و تازه کرین به قدری افسرده و دلشکسته بود که نمی خواست در این کار خلاف شرع اشلی دخالت کند. هنگامی که دعا به آخر رسید، اشلی چشمان مغموم خاکستری خود را گشود و بر سر و سر جمعیت نظر انداخت. پس از لحظه نگاهش با نگاه ویل تلاقی کرد و گفت: آیا در این میان کسی هست که بخواهد چند کلمه حرف بزند؟ میسیس تالتون با عصبانیت تکانی خورد و تا خواست جلو بیاید، ویل یک قدم به پیش آمد و در برابر همه ایستاد. بعد شروع به سخن کرد: دوستان من، ممکن است اینطور خیال کنید من از حد خود تجاوز کردم که داوطلب شدم قبل از دیگران حرف بزنم. من اینکه بیش از یک سال نیست با مرحوم اوهارا آشنا شدم، در حالی که اکثر شما متجاوز از 20 سال است او را می شناسید. اما من در اینجا دلیلی دارم. اگر این مرد یک ماه دیگر زنده می ماند، آن وقت به من این حق را می داد که او را پدر صدا کنم. یک مرتبه هیجانی در جمعیت به وجود آمد. آنها آنقدر مؤدب بودند که در گوش هم نجوا نکنند، ولی خیلی از آنها پا به پا شدند و بعضی از آنها نگاهی به سر خمیده کرین انداختند. اکثر آنها می دانستند که ویل بنتین توجه زیادی به کرین دارد. ناطق بدون توجه به نگاه های استسفارآمیز آنان به گفتار خود ادامه داد: به این ترتیب از آنجا که قرار است من به زودی با سولن ازدواج کنم و داماد این مرحوم بشوم، به خود این حق را می دهم که قبل از دیگران مطالبی بیان کنم. آخرین کلمات جمله او در همهمه ناگهانی حضار که شبیه به وزوز زنبور یک مرتبه آغاز شده بود محو شد و درست به گوش نرسید. یک نوع موجی از خشم و ناراحتی و ناامیدی جمعیت را در بر گرفت. اما اکثر آنها ویل را دوست می داشتند. برای او احترام زیادی قائل بودند، برای اینکه این همه خدمت پرارزش به تارا کرده بود. اغلب آنها شنیده بودند که ویل عشق و احترام زیادی برای کرین قائل است. اما بیان این مطلب به جایی که آنها را شاد کند خشمناک و متحیر کرد. مردی به خوبی ویل با دختری کثیف و نقنقی مثل سولن اوهارا ازدواج کند. برای یک لحظه استنشاق هوا مشکل شد. چشمان میسیس تالتون خیره و بی حرکت ماند و لبانش حالتی به خود گرفت مثل اینکه کلماتی بی صدا از آن خارج می شد. در آن آرامش همهمه انگیز صدای بلند مکری پیرمرد رنجور شنیده می شد که پیاپی از نوه‌اش می پرسید چه می گویند. ویل همه آنها را می نگریست. چهره اش به ظاهر آرام بود و در چشمان آبی کمرنگش حالتی بود که آنها را وامی داشت درباره همسر آینده اش سوالاتی بکنند. برای چند دقیقه تصادم شدیدی بین احترام و علاقه‌ای که جمعیت برای ویل قائل بود و نفرتی که نسبت به همسر آینده اش داشتند روی داد. ولی ویل در این میان فاتح بیرون آمد. بعد از مکسی به سخن خود ادامه داد. من هرگز مرحوم اوهارا را آنطور که شما دیده و شناخته بودید نمی شناختم. آن که من شخصا می شناختم پیرمرد شریفی بود که کمی حافظه خود را از دست داده، ولی مکرر از دوستان و آشنایانی مثل شما شنیده بودم که او چطور آدمی بود. می توانم او را اینطور معرفی کنم که مرحوم اوهارا یک ایرلندی مبارز، یک مرد شریف جنوبی و یک وطن پرست وفادار به حکومت ائتلافی بود. از این بهتر نمی شود چند فضیلت خوب را در مردی جمع کرد و دیگر هم نمی توان امید داشت که اشخاص زیادی مثل او را در زندگی ببینیم. برای اینکه آن دوره ها سپری شده است. این مرد در سرزمین دیگری به دنیا آمد، ولی امروز به صورت یک فرد جورجیایی به خاک می رود. حتی بیش از همه ما که در اینجا بر مزارش عزاداری می کنیم. او مثل ما و در دامان ما زندگی کرد. وطن ما را دوست داشت و اگر خوب دقت کنید می‌بینید که مرحوم اوهارا مثل سایر سربازان حکومت ائتلافی که در راه ایمان و عقیده خود جان سپردند درگذشت. او مثل یکی از ما بود. خوبی‌ها و بدی‌های ما را مثل ما یکسان کسب کرد و همان قدرت و همان ناتوانی را داشت که ما داریم. در کسب فضایل هیچ چیز نمی‌توانست جلویش را بگیرد و در زندگانی هرگز از انجام کاری ولو هر قدر مشکل بود هراسی نداشت. روحیه این مرد طوری بود که هیچ چیز از خارج در تصمیم و کار او اثر نمی گذاشت. از حکومت انگلستان حتی در همان موقع که می خواستند به دارش بیاویزند هراسی نداشت. تصمیمش را گرفت و جلای وطن اختیار کرد. با وجود آنکه توهی دست بود وقتی به این سرزمین آمد به هیچ وجه احساس ناراحتی و وحشت نکرد. بلافاصله به کار پرداخت و خرج خود را درآورد. آن روزی که ذخیره اندوخت و این ملک را خرید ابدا وحشتی نداشت از اینکه اینجا بیابان است و ممکن است سرخپوستان خطری برایش ایجاد کنند. از یک بیابان پهناور مزارع آبادی به وجود آورد و وقتی جنگ شروع شد و ثروتش بر باد رفت دوباره بیمی به دل راه نداد از اینکه فقیر شود. آن موقعی که یانکی ها به تارا آمدند و همه جا را می سوزاندند و همه کس را می کشتند ذره ای ترس بر وجودش مستولی نشد و خمی به ابرو نیاورد. ثابت قدم و سرفراز جلوی خانه خودش ایستاد. اینجاست که من می گویم این مرد از اخلاق خوب ما سهم به سزایی داشته. در این عالم چیزی نیست که ما را به زانو در بیاورد و غرور ما را در هم بشکند. اما این مرد از ناتوانی ها و شکست های ما هم سهمی دارد. اگر رنجی می برد از داخل می برد. می خواهم این را بگویم که اگر قدرتی در این جهان از خارج او را از پا نمی انداخت احساس خود به زانویش در نمی آورد. وقتی میسیز اوهارا در گذشت قلب او هم مرد و چراغ عمرش خاموش شد. ویل مکس کرد و چشمان خود را به اطراف به گردش در آورد. جمعیت در زیر آفتاب سوزان بی حرکت و بی توجه به همه چیز ایستاده بودند. پیدا بود آن خشمی که از شنیدن ماجرای سولن بر وجودشان راه یافته بود حالا تحت تأثیر کلام نافذ ویل از کالبدشان رخت بربسته بود. دیدگان ویل برای یک لحظه به روی اسکالت متمرکز شد. گویی با این نگاه روشن و تبسم‌آمیز به او آسایش می‌بخشید. اسکالت چند دقیقه بود که با خود می‌جنگید تا از ریزش عشق جلوگیری کند. خوشبختانه ویل حرف‌های حسابی می‌زد. از این مطالب بی سر و ته که در جهانی دیگر ارواح مردگان به هم می پیوندند و اینطور چیزها نمی گفت. ویل به بیانات خود ادامه داد. من نمی خواهم که شما این مرحوم را برای کاری که کرد کوچک بشمارید. همه شما و ما مثل او هستیم. ما هم همین نقاط ضعف و شکست را داریم. در این دنیا قدرتی وجود نداشت و ندارد که او یا ما را از پا بیاندازد، نه یانکی‌ها، نه خورجین به دوش‌ها، نه سختی‌های زندگی، نه مالیات و نه حتی گرسنگی و درماندگی. آنچه ما را می‌کشد و از بین می‌برد، همانی است که در نهاد خود ماست. ممکن است این شکست در اثر از دست دادن عزیزی باشد، مثل رنجی که به مرحوم اوهارا دست داد. حالات و تبایع مردم مختلف است و می‌خواهم این نکته را تأکید کنم که کسانی که در اثر پیشامدی قدرت استقامتشان در هم شکسته می‌شود، همان بهتر که از رنج این دنیا راحت شوند. و در اینجاست که می‌گویم دلیل ندارد شما بر مرگ این مرحوم اشک بریزید. موقع سوکواری وقتی بود که سربازان شرمن به اینجا حمله بردند و میسیس اوهارا را از او گرفتند. حالا که جسد این مرد به دنبال دلش رفته، من دلیلی نمی‌بینم که ما عزاداری کنیم. من می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که این مرد را به اندازه پدر خودم دوست می‌داشتم. اینها بود سخنان من و اگر اجازه بدهید در اینجا به بیانات خودم خاتمه می‌دهم. می‌دانم که افراد این خانواده چقدر مصیبت زده و داغ دارند. در این صورت نمی‌خواهم بیش از این با حرف‌های خود آنها را ناراحت کنم. ویل تأمل کرد و در حالی که متوجه بانو تالتون می شد با صدای آرامی گفت: فکر می کنم از خانم خواهش کنم که اسکالت را به خانه راه نمایی کنید. دیگر بیش از این جایز نیست او با این حالت در آفتاب بیستد و شما ماما بزرگ فونتن، امیدوارم که از حرفهای من ناراحت نشده باشید و از سخن گفتن مرا قبل از دیگران حمل بر بی ادبی نکنید. اسکالت از اینکه یک مرتبه نگاه‌ها همه متوجه او شد به شدت ناراحت گردید و رنگ چهره اش سرخ شد. چرا ویل این کار را کرد؟ چرا ویل با این حرف موضوع آبستنی او را برملا ساخت؟ یک نگاه خشمناک بر ویل افکند، ولی چشمان روشن و التماس آمیز ویل چیزهای دیگری می گفت. گویی آن چشمان با زبان بی زبانی به گوشش می رساندند که اسکالت، خواهش می کنم خشمگین نشو، من می دانم چه کنم. اکنون این مرد به آن خانواده تعلق داشت و مرد آن خانواده بود. دیگر صحنه سازی نمی کرد. ناچار اسکالت به سوی میسیس تالتون نگریست. این زن با وجود آنکه در باطن آزرده خاطر بود، علی‌رغم آنکه در دلش شراری از نفرت زبانه می کشید، روی خود را برگرداند و چند قدم به پیش رفت. دست اسکالت را گرفت و گفت: بیا عزیزم، بیا خانه برویم. می دید که در چهره این زن اثر محبت هست و این کار را اثر لطف می کند. جمعیت از دو طرف راه باز کرد و همین امر بیشتر بر ناراحتی اسکالت افزود. به هیچ وجه دلش نمی‌خواست که هدف نگاه و ترحم مردم باشد. زمزمه‌ای در بین همه پیچید، زمزمه‌ای که در آن دلسوزی و ترحم بود. وقتی به راه افتاد، عده‌ای دست‌های خود را اثر مهربانی و نوازش بر پشت او زدند. وقتی برابر ماما بزرگ فونتن رسید و خواست بگذرد، پیرزن بازوی استخوانی‌اش را بلند کرد و با صدای لرزان گفت: فرزندم، بازویت را به من بده. و بعد برگشته نگاه سخت و برنده‌ای بر سالی و خانم کوچولو انداخته و اضافه کرد: نه، شماها بایستید، نمیخواهم فعلا شماها بیایید. به آرامی از میان جمعیت گذشتند. بانو تالتون طوری بازویش را محکم گرفته و بالا نگاه می‌داشت که اسکالت حس می‌کرد مقداری در هوا راه می‌رود. اما در باطن قلب اسکالت به شدت می‌تپید و پیاپی فریاد می‌زد: چرا ویل این کار را کرد؟ و هنوز فاصله ای راه تعیین نکرده بودند که بار دیگر صدای آرام ویل به گوشش آمد که برای حضار می گفت: نگاهش کنید، طفلک به زودی صاحب بچه ای خواهد شد. میسیس تالتون که گویی در باطن حال او را می فهمید و اثر رنجش را در چهره اش می خواند گفت: عزیز من، ویل کار درستی کرد، تو حال درستی نداری، چه بسا ممکن بود آنجا در زیر آفتاب سوزان ضعف کنی، آن وقت برای خودت و بچه ات خطر داشت. ماما بزرگ که به نفس نفس افتاده بود، به زحمت بر اعصاب تهییج شده خود فائق آمد و گفت: به خاطر این حرف ها نبود که ویل اسکالت را به امارت فرستاد. این مردک خیلی زرنگ است و نمیخواست یا من یا تو به آتریست آنجا باشیم. میفهمی؟ از آن میترسید که ما حرفی بزنیم و به این ترتیب خواسته شر ما را بکند. حتی میتوانم بگویم که موضوع بیش از اینها بود. نمیخواست که اسکالت ناظر بعضی چیزها باشد و ببیند که جمعیت بر سر تابوت پدر دعوایی به راه بیاندازند. همان بهتر اسکالت که تو آنجا نیستادی و ما آنجا نماندیم. اگر بودیم وضعی پیش می آمد که به هیچ وجه شایسته نبود. چه بهتر فردی مثل پدرت که از دنیا می رود بر مزارش ماجرایی رخ ندهد و خاطره احترام آمیز او همیشه محفوظ بماند. کمک کن فرزندم من از پله بالا بیایم. بیاتریس تو هم دستت را به من بده. ویل نقش خود را خیلی خوب بازی کرد. می دانست که تو محبوب پدرت هستی و نمی خواست تو را ناراحت کند. از طرفی فکر می‌کرد برای خواهرانت خوب نیست، برای اینکه سرپرستی ندارند. تنها یاور سولن همان اعمال بی‌شرمانه اش است و تنها نگهدار کرین خدا. تو خودت اسکالت امروز چه کسی را داری که از تو حمایت و نگهداری کند؟ اسکالت در حالی که سعی می‌کرد پیرزن را از پله‌ها بالا برد و در این حال خوشش می‌آمد که او چنین سؤالی را از وی کرده، گفت: من در تمام عمرم هیچ کس را نداشتم که از حق من دفاع کند و حافظ و نگهدارم باشد مگر مادرم. ولی وقتی تو مادرت را از دست دادی، دیدی که خودت می توانی به پا بایستی، اینطور نیست؟ اما در این عالم خیلی ها هستند که نمی توانند. پدر تو یکی از آنها بود. ویل درست می گفت، تو نباید قصه بخوری. پدرت بدون الن سعادتمند نبود و امروز از اینکه از این دنیا رفته خیلی راضی تر است. مثل خود من که اگر هرچه زودتر از این دنیا بروم و به شوهرم ملحق شوم، خوشبخت ترم. پیرزن این حرفها را پیاپی می زد و پیدا بود انتظاری نداشت که کسی از او دلجویی کند. طوری بی تکلف این مطالب را بر زبان می راند مثل اینکه شوهرش زنده بود و در جونزبورو اقامت داشت و درشکه تک اسبه‌ای را برایش فرستاده بود تا او را نزد وی ببرد. این زن فرتود آنقدر مراحل عمر را پشت سر گذاشته بود که دیگر ترسی از مرگ نداشت. اسکالت گفت: ولی ماما بزرگ، شما هم خودتان به تنهایی می توانید به پا بایستید. پیرزن نگاهی از گوشه چشم بر او انداخت. بله، ولی باید حساب کنی که بسیاری مواقع تنهایی خیلی خیلی سخت می‌گذرد. میسیس تالتون به میانه صحبت دوید. گوش کن ماما بزرگ، تو نباید با اسکالت اینطور حرف بزنی. این دختر به قدر کافی ناراحت هست و دلش گرفته. با این شرایطی که دارد و این لباس تنگ و گرمای آفتاب و قصه خودش به قدر کافی دارد که دیگر احتیاج به این حرف‌های مرگومی رو تنهایی و اینطور چیزها نیست. اسکالت یک مرتبه به فکر فرو رفت. خدای من، چه شده این زن از من اینطور حمایت می کند؟ وانگهی من نه ناراحتم، نه گرمازده و نه بیمار. میسیس تالتون به بیانات خود ادامه داد. به هیچ وجه نمی شود روی اشخاص یکسان قضاوت کرد. من خودم از آنهایی بودم که در جوانی بچه اولم را فقط برای اینکه دیدم گاوی به یکی از سیاها حمله کرد از دست دادم. بعدها طوری شد که ابدا این چیزها برای من ترسی نداشت. تو آن اسب قشنگم نلی را یادت می آید؟ گاهی این اسب طوری عصبانی می شد و سخت گاز می گرفت که یکی دو بار نزدیک بود خود مرا. ساکت بیاتریس، از این حرف ها برای اسکالت نزن. آنچه من می توانم با اطمینان برایت بگویم این است که اسکالت زن ترسویی نیست. بیایید اینجا در سرسرا بنشینیم، جای خنک خوبی است و نسیم مطبوعی می آید. برو بیاتریس در آشپزخانه ببین آبدوغی پیدا می شود. اگر هست لیوانی برای من بیاور. اگر پیدا نکردی ببین در زیر زمین شاید یک نوشیدنی پیدا کنی. همینجا می نشینیم تا ملت برگردند و خداحافظی کنیم. میسیس تالتون نظیر مامایی که به بیمار خود نظر اندازد و شرایطش را در نظر بگیرد نگاهی به اسکالت کرده و گفت: اسکالت همین حالا باید به رخت خواب برود، پیداست حالش خوب نیست. پیرزن عصایش را آهسته به پای اسکالت زده و گفت: تو برخیز و برو. میسیس تالتون کلاه آفتابی را از سر برداشته و به سوی افکند و در حالی که انگشتان را بیخیار در لابلای گیسوان قرمز خود می برد به سمت آشپزخانه رفت. اسکالت خود را به روی صندلی راحتی انداخت و دو تکمه بالای پیراهن تنگ را باز کرد. در زیر طاق مرتفع سرسرا هوا خنک و اندکی هم تاریک بود و نسیمی که از در جلوی بنا خارج می شد خیلی مطبوع بود. از همون جا که نشسته بود صحنه دوردست مقابل را که پدرش را به خاک می سپردند دید. سپس نگاهش را از آنجا برگرفت و به تابلوی بزرگ نقاشی انداخت که تصویر مامو بزرگ روبیلار را نشان می داد. این تصویر با آن کلاه آفتابی لکه‌داری که او به سر داشت و قسمتی از گیسوانش را در زیر آن فرو می برد و آن سینه نیمه برهنه و سیمای آرام همیشه یک اثر قوی و آرامش بخشی در او داشت. مامو بزرگ به سخن درآمد. من هنوز به درستی نفهمیدم که از دست دادن فرزند بیشتر تأثیر روی این بیاتریس تالتون داشته یا اسبش. تو میدانی که این زن کمترین اهمیتی برای پسرها یا دخترهایش قائل نبوده و نیست. این زن یکی از همانهایی است که ویل درباره اش حرف میزد. از وقتی این زن اسبهایش را از دست داده بنیان زندگیش در هم خرد شده. این زن موقع سعادت مند بود که با چشم خودش می دید که اسبها و فرزندان در یک جا غذا می خورند. علاوه بر اینها هیچ کدام از دخترهایش ازدواج نکردند و امیدی هم نیست که به زودی در این ناحیه شوهری برای آنها پیدا شود. در این صورت برای این زن هیچ دلخوشی وجود ندارد. اگر آن روزها یک خانم مرتب و حسابی بود، امروز به کلی اعصابش خورد و به صورت یک زن معمولی در آمده است. راستی ویل راجع به عروسی با سولن راست می گفت. اسکالت در حالی که خیره به صورت پیرزن نگاه می کرد گفت: بله راست است. یادش به آن روزها افتاد که از این زن خیلی احتیاط می کرد و می ترسید. حالا از آن بیم داشت که مبادا بر سر خشم آید و اگر حرفی خلاف زد نعره‌ای بر سرش بکشد. و ماما بزرگ مجدداً سکوت را شکست. ولی برای این مرد شرایط بهتری وجود داشت. اسکالت با خنده گفت: راستی این طور است؟ پیرزن با لحن زننده گفت: از اسب خودتان پیاده شوید مادمازل. من نمیخواهم به خواهر عزیزتان حمله کنم، گرچه میتوانستم در آن قبرستان این کار را بکنم. منظور من از حرفی که زدم این بود که با این شرایط فعلی کم بودن مرد در این نواحی، ویل میتوانست با هر کدام از دخترها که میخواست ازدواج کند. همین بیاتریز 4 دختر دم بخت دارد، دخترهای مونرو و مکری. ویل میخواهد با سولن ازدواج کند و بس. سولن مسلما خیلی خوشبخت بوده که چنین مردی گیرش آمده. تارا البته خیلی خوشحال است از اینکه چنین مردی را دارد.
تو خیلی تارا را دوست می‌داری، این طور نیست؟
البته. تا به آن پایه که اهمیت نمی‌دهی خواهرت با کسی که هم طبقه خودش نیست عروسی کند، برای اینکه مردی دارد که می‌تواند تارا را سرپرستی کند. اسکالت متعجبانه پرسید: هم طبقه؟ یعنی چه؟ تا زمانی که مردی بتواند زندگی دختری را اداره کند، طبقه چه اهمیتی دارد؟ از آن حرف ها می زنی که خیلی جای بحث دارد. بعضی ممکن است فکر کنند تو درست می گویی، ولی خیلی ها هم حرف تو را بی رفت و غیر منطقی می شمارند. ویل بدون تردید دارای آن لیاقت نیست که هم ردیف فامیل شما قرار گیرد. و پیرزن نگاه تیز و بارندهش را متوجه عکس ماما بزرگ رو بیلار کرد. اسکالت یک مرتبه فکرش متوجه حرف زن فرتوت شد. کمی به فکر فرو رفت. ویل با آن قیافه رنجور غیر قابل نفوذ و آرام که مدام کاهی در گوشه دهانش بود و می جوید و ظاهری که نشان می داد این مرد ذره ای لیاقت و انرژی ندارد، مردی که شبیه به این لاتها و آوارگان توحید است بود، مثل اینکه ماما بزرگ درست می گفت. این مرد به دنبال خود فامیل و ثروت و افتخار و این چیزها ابدا نداشت. بعید نبود جد او که اولین بار پای به خاک جورجیا نهاد یکی از نوکرها یا سیاهی لشکرهای ژنرال اوگلتورپ بود. توضیح حاشیه: ژنرال جیمز ادوارد اوگلتورپ به سال 1696 الی 1785 اولین سردار انگلیسی که پای به خاک جورجیا نهاد و این استان را به نام جورج دوم پادشاه انگلیس جورجیا خواند. ادامه متن. ویل هرگز به دبیرستان نرفته بود. در حقیقت 4 تحصیل ابتدایی مجموعه معلومات او را تشکیل می‌داد. اما صفات بهتری داشت. آدم شرافتمند، مرتب و مقید بود. مردی بود صبور، خیلی کار می‌کرد. اگر قرار بود به نسب خانوادگی او مراجعه شود، لیاقت همسری با یکی از افراد خانواده روبیلار را نداشت. صدای لرزان پیرزن رشته افکارش را از هم گسیخت. پس تو موافقت می‌کنی که خواهرت با چنین مردی ازدواج کند؟ اسکالت که لحظه به لحظه خشناک‌تر می‌شد و چیزی نمانده بود با دو دست محکم به سر او بکوبد گفت: بله و هیچ عیبی هم در این کار نمی‌بینم. برخلاف انتظار او، زن فرتوت لبخندی زد، چهره‌اش از هم گشوده شد و گفت: حالا می‌توانی مرا ببوسی. من هیچ وقت تا امروز تا این اندازه از تو خوشم نیامد. تو با اینکه زن هستی همیشه خوی مردان خشن را داشتی و من از اینطور افراد که مثل سنگ سخت و مثل عمره پرکار باشند خوشم نمی‌آید. اما حالا از تو خیلی خوشم آمد. من خودم از آنهایی هستم که معتقدم در زندگانی باید در برابر حوادثی که نمی‌شود کاری کرد و چاره ناپذیر است خونسرد و ملایم بود. می‌بینم که در مورد ازدواج خواهرت با ویل خیلی ملایم و عاقلانه رفتار کردی. خواهی نخواهی اثر لبخندی صورت اسکالت را پوشاند و در برابر چهره پژمرده و مشرف موت پیرزن سر فرود آورد. خیلی لذت می برد که از دهان کسی کلمات تقدیرآمیز بشنود، ولی آن شخص زن لجوج و خودسری مثل ماما بزرگ فونتن باشد.